هر از آن که می‌رزد پنجره ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم، ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای به امید تو. مردم بیایید برنامه امروز سمت خدا رو اینجوری شروع کنیم: بر جمال دلربای محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به روی ماهتون آقایون، سلام به پیشگاه شما بانوان، کوچکترها و بزرگترها، بینندگان جان و شنوندگان گرامی. خیلی مبارک باشه بهتون عطر میلاد رسول خدا در تمام آسمانها و زمین و در دلهای ما پیچیده. الهی که بر شما عزیزان مهنا باشه و در پناه نگاه مهربان پیامبر رأفت باشید و باشیم. خوش اومدید به برنامه سمت خدا که یک شنبه دوباره در محضر حاج‌آقای رفیعی عزیز و در شهر مقدس قم هستیم و خدمتگزار شما خوبان، و امیدوارم برنامه رو همراهی بفرمایید و بپسندید. امیدوارم تا لحظه پایانی آنچه که حاج‌آقای رفیعی خواهند گفت برای ما به عنوان بهترین اعمال و عباداتمون شنیدن و گفتن و تماشا ثبت و ضبط بشه. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. آقا عیدتون مبارک باشه.
سلام علیکم، عید شما و همه بینندگان عزیز مبارک باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان شنوندگان بینندگان. عرض تبریک به عزیزانی که این روزها ازدواجشون بوده،
بله،
و خانه بخت رفتند، یا آقا پسرایی که ازدواج کردن، و همچنین کسانی که در این ایام خداوند اونها فرزند نصیب کرده. بر همشون مبارک باشه و امیدواریم که پیروان خوبی برای پیامبر باشیم و مشمول شفاعت اون حضرت قرار بگیریم.
الهی آمین. حاج آقای رفیعی عزیز، ما امروز از شما عیدی میخواییم. گوییم که دیروز روز ولادت حضرت رسول، اما خلاصه این بوی خوش استشمام میشه در وجود ما.
بله، ببینید، من قبل از آنی که وارد بحث دعا بشیم، که بحث
دعای مکارم
الاخلاق که به طور طبیعی روزها بحث میکردیم یک شنبه ها، من البته 28 سفرم یادمه که مشهد راجع به پیامبر خدمت شما بودیم.
بله، الحمدلله
من صحبت کردم. ببینید، میلاد پیامبر گرامی اسلام، بعثت پیامبر گرامی اسلام و هجرت ایشون، این سه تا خیلی در تاریخ اسلام مهمه.
خب
به هر حال میلاد اگر نبود که بعثت نبود، و بعثت اگر نبود هجرت نبود. گرچه هجرت در تاریخ اسلام منشأ تاریخ شده، ما الان میگیم هجری قمری، هجری شمسی، ولی این خیلی مهم بوده، نقطه عطفی بوده. اما میلاد پیامبر که در واقع به دنیا آمدن شخصیتی است که موعود بوده، وعده داده بودن، بسیار مهمه. اون نکته‌ای که من میخوام خدمت بینندگان عزیز عرض کنم این هستش که ما باید شیرینی این میلاد رو و در واقع حلاوتش رو به کام اقشار مختلفی قرار بدیم.
خب
یعنی همه احساس کنن که ایام میلاد
رسول
خدا است. خب ببینید، شما ببینید در سال میلادی که آیان مسیحی ها دارند، نمیدونم، هم فیلم ها نشان میدم، ممکنه بعض جا بوده باشید، دیده باشید،
بله،
بچه شون لباس نو میخره، مجسمه خاصی رو میخرن، درخت خاصی رو میخرن، بله، چراغانی اصلا حال و هوای اون کشور، البته آغاز سالشون هم هست،
بله،
ما در نوروز داریم،
بله، بله،
این تغییرات رو. ولی ببینید، به هر حال بهانش میلاد حضرت مسیح سلام علیه السلام و سلام الله علیه. بله. خب حالا این راجب پیامبر گرامی اسلام، من انتظارم اینه یک همچین تحولی توی جامعه صورت بگیره. آقایون برای خانوماشون کادو بخرن، پدرها به فرزنداشون عیدی بدن، لباس نو بخرن، مهمانی کنن، بچه‌ها توی کوچه تو خیابون، حتی این ما الان تو عزاداری موکب داشتیم دیگه، دیده بله. بودید که
بله.
به همین تعداد، به همین مقدار جلسات جشن توی خیابان آباشه و واقعا این میلاد بیاد توی زندگی ما خودشو نشون بده.
درسته.
ببینید بینندگان عزیز، من از کودکان شروع میکنم. بچه ما بدونه که الان میلاد پیامبره یعنی چی. یادتونه که ما سن سالمون که کوچیک بود کمتر بود، مثلا مال نیمه شعبان
خب
شروع کردیم حوض درست کردن توی کوچه.
آره.
اصلا نیمه شعبان رو ما با این چراغانی های محله میشناختیم.
درسته.
10 تا 15 تا بچه میشدیم روز نیمه شعبان. من یادم یه شکلاتی میخریدیم، مثلا طرف مد رد میشد میگفتیم این مال امام زمانه. چطور نیمه شعبان رو با این جشن ها جا انداختیم؟ چطور ما اربعین رو با اون حرکت جا انداختیم؟ چطور عرفه رو با دعای عرفه جا انداختیم؟
الحمدلله قدیر داره.
قدیر جا افتاد.
بله.
میلاد پیامبر باید جا بیفته. حالا امسال که توی مدرسه ها قرار گرفته،
درسته،
یعنی آغاز سال تحصیلی دیگه، حالا یه تبریک هم به بچه‌ها بگیم.
بله.
اول مهر.
بله. اصلا در مورد بچه‌ها الان حرف.
بله. اول مهر و دانش آموزا و به هر حال دانشجوها و همه سر مشغول هستن. خب الان میلاد پیامبر، خب 31 شهریور بود، اول مهر روز بعد از میلاد. واقعا این دو سه روز اول مهر رو مدرسه‌ها که میخوان جشن بگیرن، که میخوان دانشگاه‌ها میخوان افتتاحیه بگیرن.
درسته.
دقت میکنید بازگشایی میکنن.
بله.
میلاد پیامبر رو بهانه قرار بدند. پیغمبری که گاهی داره میره مسجد، بچه‌ها دورشو میگیرن میگن بابا بازی کن، باشون بازی میکنه و بعد میره از خونه مقداری خوراکی میاره میگه شما اینا رو بخورید من برم نماز و برگردم. پیغمبری که در روایت دارد وقتی وارد هر قومی میشد، یکی از چیزهایی که حضرت اهمیت میداد تفقد از کودکان بود. بچه شما چطوره؟ چیزی که ما خیلی ازش غافلیم. آقازاده اسمش چیه؟ چه کار میکنه؟
باریکم.
پیغمبری که فرمود چند تا چیزه میخوام بعد از من سنت بشه، یعنی مردم هم اینا رو رعایت کنن، یکیش التسلیم و السبیان، سلام کردن به کودکان. خب این همه اهمیت میده. حتی در نقل دارد بچه های یهودی تو مدینه، یهودی ها تو مدینه زندگی میکردن دیگه.
خب بله.
بابا طرف یهودیه، باباش هم با پیغمبر شاید مثلا
زاویه داره،
زاویه داره، اما میومدن مسجد وای میسدن، ایشون که میومد نگاش میکردن و به پیغمبر سلام میکردن و پیغمبر احوال اینا رو میپرسید.
بله.
اینا خیلی مهمه. پیغمبر بچه به دنیا میامد میرفت خونشون سر میزد، عرض میکنم هدیه میداد به اینها. لذا من تقاضام این استش که نکته اول میلاد پیغمبر به یک روز اکتفا نشه.
بله.
الان هفته اول مهر، همه مدارس دیرم نشده، ایش دیر نشده اطلاعیه بزنن، گل بزنن تو مدارس، بچه ها آشنا بشن با نام رسول خدا و بدونن این پیغمبر چقدر مهربان بوده.
بله.
ما این مهربانی پیغمبر رو باید تو جامعه جا بیندازیم، این رفیق بودنش، این همراه بودن، خدا میگه خلق عظیمش. این یه نکته. نکته دومی که من حالا به همه عزیزان عرض میکنم، مخصوصا به هر حال فضلا و شخصیت هایی که این عرایض رو گوش میدن، یکی از نکات مهمی که توی روایات ائمه ما اومده عمل به سنت پیغمبر.
خب
ما در پرتو این مناسبت ها سنت پیغمبر رو به جامعه بشناسانیم. سنت پیغمبر دو جوره، یه سنت واجبه یه سنت مستحب.
بله.
مثلا مسواک زدن سنت پیغمبره ولی مستحبه، ثواب داره. مثلا فرض کنید که غذا خوردن با فقرا سنت پیغمبره ولی واجب نیست، اگر بله. کسی انجام بده. ولی نماز پیغمبر، روزه پیغمبر، اون چه که واجبه پیامبر، قدیر بزرگترین سنت پیغمبره.
درسته.
اینو تو جامعه ترویج کن. من از صدا و سیما هم انتظارم اینه که برای پیامبر بیشتر مایه بگذاریم. ما دو ماه محرم و صفر برای امام حسین برنامه داشتیم.
بله.
شبکه های مختلف بود.
الحمدلله.
چرا الان ماه ربیع هفته نباید برنامه داشته باشیم؟ چرا هر شب نباید توی سیما مولودی خانی باشه؟ و سنت پیغمبر در قالب، ببینید به فضل خدا، رسول خدا شخصیتیه که ریز موضوعات زندگیش تو تاریخ ثبت شده.
درسته.
یعنی اینطور نیست که شما اگه بخوای بدونی پیغمبر چجور غذا میخورده، چجور آب میخورده، چجور راه میرفته، چجور میشسته، چجور نماز میخونده، تمام اینا تو این کتابای سنت
آمده.
اصلا کتابای تاریخی که در آغاز مینوشتن به جای تاریخ اسمشو سنن میذاشتن. مثلا کتاب سنن فلان، سنن النبی مثلا
بله.
خود علامه طباطبایی سنن النبی داره.
بله.
این خیلی مهمه، چون افضل العمل در روایت داریم، بالاترین عمل نیست که مطابق سنت باشه. و به ما گفتن شما، خود خدا تو قرآن فرموده دیگه، فرموده اون چه که پیغمبر میگه بگید چشم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این تقاضای من است، یک، میلاد پیامبر رو به همه اقشار سرایت بدیم، هم زمانن هم از در افراد.
بله.
دو، سنت پیغمبر رو تو جامعه گسترش بدیم.
درست.
سنت پیغمبر، ببینید یه داستانی بگم، الان بعد برم سراغ بحث.
خیلی خوب.
عده‌ای از جوانهای مدینه از پیش خودشون نشستن، یک تصمیمی گرفتن، گفتن ما بیایم ببینیم چی باعث انحراف ماست، ازش پرهیز کنیم. یکی گفت انحراف باعثش غذای خوبه، وقتی شکم آدم سیر میشه و وقت شروع میکنه به حرفای نادرست زدن، پس ما غذای خوب نمیخوریم. یکیشون گفت علت برخی از انحرافات ما مثلا ازدواجه.
بله.
وقتی زن میگیریم، زن نون میخواد، نداریم، مجبوریم بریم به حرام بیفتیم، پس ازدواج نکنیم که خرجمون بیاد پایین. یکیشون گفت فرزند آوریه. غلط ها. خواهش همینه دوستان، گاهی خودشون میشنن تو این حوزه ها تصمیم میگیرن، با یه بزرگتری هم مشورت کنن. یکیشون گفت عاملش اجتماعه، ما وقتی با مردم حرف میزنیم گناه میکنیم. آقا اینا تصمیم گرفتن همه این کارهای مثبت رو بذارن کنار. 10 نفر بودن، روایت تو وسایل و شیعه، رفتن تو خانه، آدمای با کلاسی هم بودن، درو برو خودشون بستن. اونقدر پیغمبر ناراحت شد که بلند شد آمد مسجد، اینا رو صدا زد، اومدن فرمود تمام این کارهایی که شما دارید انجام بده خلاف سنت منه. ان نکاحو سنتی، این روایت مال اونجاست،
از اونجا.
آره اون مال نکاح سنت منه، غذا خوردن سنت منه، همسر داشتن، محبت به همسر، خیلی مهمه. ما داشتیم آدمایی که الان هم داریم بر خلاف سنت پیامبر گرامی اسلام کارهایی رو انجام میدن، میخوان به اسلام نسبت بدن. ببینید من یه چیزی به بینندگان عرض کنم، ممکنه برخی از سنت های در زندگی پیامبر و ائمه معصومین بر واقع به مقتضای زمان و مکان باشه.
خب
مثلا فرض میکنید که امیرالمومنین توی جامعه فقیر زندگی میکنه، لباس وصله‌دار میپوشه، پیغمبر خدا توی جامعه استاد میکنه، تو اون جامعه مثلا فرض میکنه آقایون اون زمان سرمه میکشیدن، خب
شرایط اون موقع
خب. یا فرض میکنیم که نوع لباسشون، خب اینا رو ما تغییر قبول داریم که تغییر میکنه، یعنی سنت در یک جامعه ممکنه اون زمان یک کاسه یه ظرف خاصی بوده، امروز ظرفا عوض شده، مرکبا عوض شده، تیپا عوض شده، کسی نمیخواد بگه آقا ما میخوام کاملا اونو پیاده کنیم، نه، اینا سنت های متغیره.
درسته.
اما یه سنت های ثابتی وجود داره، ماشین باشه یا اسب، مدرنیته باشه یا جامعه سنتی، عصر اتم باشه یا عصر حجر، فرقی نمیکنه. اون ادب، حیاست، امانت، صداقت. در روایتی دارد که امیرالمومنین روایت در جلد 16 بهاره، میگه امام حسین میگه از امیرالمومنین پدرم سوال کردم که شما تو مجلس های پیغمبر زیاد بودی، بالاخره جلسه داشت که پیغمبر جلساتی که داشت از علی هم غالبا حضور داشت، مجلسش چجور بود؟ فرمود پسرم کان مجلسه مجلس امانه و حیا و صدق، مجالسش مجلس امانت و ادب و این خیلی مهمه. ما سعی کنیم این فرهنگ نبوی رو گسترش بدیم، و بازم تأکید میکنم با اون زبانی که داریم، با اون زبانی که میشود برای خانواده ها و بچه ها تبیین کنیم.
بسیار.
چطور خدا رحمت کنه معروم های راستگو رو مثلا قصه های قرآن رو برای بچه ها با زبان خودشون میگو
ملموس میساختن.
من یادمه، خب ایشون البته از من بزرگتر بود، ولی یادمه مثلا سال 65-66 اینا که حالا ما 17-18 سالمون بود، گاهی تلویزیون نگاه میکردیم، اینقدر قصه تالوت و جالوت و ایشون قشنگ میگفت که مثل که فهم که الان این قصه اتفاق افتاده. بله. قصه های قرآن رو به زبان کودکان. امروز دنیا اینطوره.
درست.
آقا شما میدونید آقای مولای الان در تبلیغات فرق دیگه مثل مسیحیت و اینا من اینا رو دیدم که عرض میکنم. آمدن انواع و اقسام کتب آسمانی درست کرده. یعنی براش کودک انجیل رو خلاصه کرده با تصویر، با عکس، با جاذبه های رنگ. اصلا بچه ورق که میزنه شما که نمیتونید با این بچه در 12 سال بچه بیاشین سوره انبیا رو بخون که میتونید داستان زندگی پیامبر رو، چون ما دو تا منبع مهم برای شناخت پیامبر داریم، یکی خود قرآنه،
بله
اصلا معرفی پیامبر خیلی داره، یکی نهج البلاغه است. امیرالمومنین تو خطبه ها معرفی کرده.
درست.
اینجا میفرماید پیغمبر کفشش خودش وصله میزد.
بله.
لباسش اگر پاره میشد خودش میدوخت. با عبید قضا میخورد. لذا من تقاضام این است که بیش از این برای پیامبر مایه بذارید.
انشاءالله. حالا به تناسب فرمایش های شما جای رفیعی، همکارای خوب رسانه‌ای ما یه پویشی رو از یکی دو روز مونده به 12 ربیع الاول آغاز کردن، علی حب النبی، از اون اجتماع بزرگ علی حب النبی بر محبت رسول خدا که تو صحن جامع رضوی شد و تا همین
صحن پیامبر اعظم.
صحن پیامبر اعظم، بله دیگه باید این اسمو میگفتم من، خبط من و شما خیلی خوب اسمش فرمودین. آره خلاصه این اتفاقات یه خدا قوت داره واقعا، این تلاش دوستان ما، امیدواریم که فراگیرتر بشه و به قول شما ماندگارتر. و اما یه نکته دیگه، شاید ببخشید یکم تأخیر میفته تو ورود به بحث اصلیمون. امروز روز اعلام همبستگی با کودکان مظلوم غزه هم هست تو تقویم. نسبتش با مهربانی های رسول خدا، یه چند جمله کوتاه دیگه بعد دیگه وارد بحث دعای مکارم الاخلاق.
واقعا داستان فلسطین تأسف آوره. من یادم نمیاد توی تاریخ،
چون محبین رسول خدا هم.
آره من واقعا یادم نمیاد توی تاریخ بچه‌ای که داره قرآن میخونه، داره قل هو الله میخونه، داره صلوات میفرسته، داره یاد میکنه از دین و اینا، چگونه 27,000 تا زن و بچه رو قطعه قطعه کردن بعضی از اینا. واقعا ببینید ما در دینی زندگی میکنیم که از یک زن اهل کتاب، یعنی یا یهودی یا مسیحی، خلخالی از این طلاهاس زینتاس که مثل علنگو به پا میبندن خانم، از پای این کشیده شد. امیرالمومنین صداشون بلند شد، فرمودن اگر مسلمان ها دق کنن جا داره. من تعجب میکنم آقای مولای از کسایی که گاهی تو این قصه ها بی توجه هن.
بله.
فکر میکنن که مثلا نه ما باید فقط درون خودمون فکر کنیم. نه، بسیار عنوان قشنگی است این نامی که امروز
اعلام همبستگی با کودکان فلسطین.
اعلام همبستگی با کودکان فلسطین. و واقعا ما هم ببینیم که هم براشون دعا کنیم، هم ببینیم چه کار ازمون بیاد.
درست.
اگه کمک مالی میتونیم بکنیم، هم دعا میتونیم بکنیم، همین که در واقع بتونیم به بچه های میهن خودمون هم خدمت کنیم، مناطق فقیر نشین، اونایی که مدرسه لوازم نمیتونن تهیه کنن، اونایی کیف نمیتونن تهیه کنن، بالاخره به یاد بچه های فلسطین هر کاری ازمون بیاد انشاءالله انجام بدیم.
مهمتر تبیین وضعیتشون برای بچه های خودمونه.
خیلی خوب
بفرمایید آقا برای دعای
بله. من هفته گذشته اشاره کردم امام سجاد سه تا دعا دارن که این دعاها سلب و ایجابه.
درست.
یعنی یک چیز رو از خدا میخوان، میگن اینو میخوام ولی اون قسمتش رو نمیخوام. یکیشو هفته گذشته اشاره کردیم که فرمودن، یعنی در دعا اینطور به خدا عرض کردن که خدایا به ما مال بده اما حس مدعین و نظر به ثروت دیگران نده. پول داشته باشیم اما هم نگاهمون به دست دیگران نباشه. دو تا دیگه شو این هفته بگم. یک، اعزنی، خدای ما رو عزیز کن. خیلی خوب آدم عزیز باشه اما ولا تبتلینی بالکبر، عزت من با تکبر قاطی نشه. معلوم میشه مرز عزت و تکبر نزدیکه. آدمی که عزیزه و ابهت داره، آدمی که تکبر داره و ابهت داره، منتها اون عزیزه خدادادیه، این تکبر خودپنداریه. مثل فرق آب میمونه با سراب. شما هم از دریا، از دور دریا میبینی، هم از دور توی آسفالت نور خورشید میبینی، هر دوش هم فکر میکنی آبه.
بله.
میری جلو یکیش آبه یکیش سرابه. لذا یه وقتی امام مجتبی علیه السلام تو کوچه های مدینه میرفتن، یک یهودی بود اومد جلو، آقای گفت آقا خیلی شما متکبری، چون آقا با عظمت داشت میامد. آقا فرمود این عزت، این تکبر نیست، قاطی نکن. لذا ظاهر انسان متکبر و عزیز شاید یکی باشه. شما مثلا رهبر انقلاب میان سان میبینن گاهی ارتش با چه عظمتی و ابهتی وارد میشن، یا رئیس جمهور ما مثلا مسئول نامن سازمان ما، خدا رحمت کنه شهید رئیسی رو، با ابهت وای میسته پشت تریبون قرآن رو روی دست میگیره. این ابهت، این عزت، این تکبر نیست. چون ببینید اشتباه نشه، ما در دینمون توصیه به تواضع شدیم اما توصیه به ذلت نفس نشدیم. لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. عزیزان بدانید تکبر در میان صفات رذیله از همه بدتره. اولین گناهی هم که واقع شد رو کره زمین تکبر بود. شیطان کبر ورزید. ابا واستکبر
کان من الکافر.
این یک. دو، در روایت داریم لا يدخل الجنه، وارد بهشت نمیشه کسی که ذره ای کبر تو دلش باشه، حتی تو دل بودنش هم بده،
یعنی اظهار نکنه حتی.
تکبر چیه؟ من خودم رو یه سر و گردن از شما بالاتر بدونم، من متخصصم شما عمومی، من سرتیپم شما سرهنگ، من آیت الله هم شما حجت الاسلام، من پی اچ دی دکترا دارم شما کارشناسی ارشد. نه، حتی بالاتر هم هستی.
درسته،
اگه زمینش نباشه که تخیله
اصلا،
که تخیله
مثلا از اون تخیلی ها من مجری هم شما نیستی، داره که هستی که چی مثلا.
اما تکبر نه که اصلا شما داری.
درست،
شما یه ویژگی داری، شما رفتی درس خوندی فوق تخصص این رشته پزشکی رو گرفتی.
بله،
مثل درختی که بارش بیشتر میشه باید تواضع بیشتر باشه. لذا فرمودن لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من الكبر، یک ذره از تکبر باشه بهش راش نمیدن. برعکس یه جا دیگه خوب راش میدن، بئس مثوى للمتكبرين، جهنم جایگاه متکبر است. عزیزان بیننده ببینید، آدم متکبر، دو تا حدیث بخونم، حقیره، خود کمبینه. اصلا تکبر
بله،
ریشش از حقارته. مثل پول فلزی که صدا میده چون کم قیمته صدا میده، پولای اسکناس صداش کمتره.
بله،
فرمود کل متکبرن حقیر، هر متکبری حقیره. این که میاد میگه انا ربکم الاعلا، من خدام، این از حقارتشه. ما من رجل تکبر او تجبر، هر کسی که تکبر بورزه الا لذلت یجدها فی نفسه، ریشش یه ذلتیه که در درونش. خب صحبت پیامبر خودمون شد، چقدر متواضع بود، با عبید می نشست، خونه افراد می رفت سر می زد. از مکه که هجرت کرد به مدینه، رفت خانه یه آقای تو قبا.
بله،
و حضرت نمی خواست بره مدینه، چون می خواست صبر کنه حضرت علی علیه السلام بیاد با هم برن. دو سه روز اونجا موند، یه مسجد کوچیکی ساخت، مهمان این آقا شد تو خونه ابو ایوب انصاری. وقتی رفت مکه، مدینه وارد شد. خیلی ساده، خیلی ساده. این تواضعه، این فروتنیه. ببینید عزیزان، اینایی که کبر دارن، حالا کبر گاهی منشأش علمه، من علمم بیشتره، گاهی منشأش ثروته، ما و این تالار، ما و این قضا، تکبر میکنه دیگه.
بله، متاسفم.
گاهی منشأش حسبه، من پسر فلان ابن فلان با شما ازدواج کنم، دختر فلان ابن فلان، میدونی من کیم؟ این خیلی بده. تمام اینایی که دارم میشمرم منشأ تکبر، چه علم باشه، قرآن میگه قلیله،
چه ثروت
ثروت باشه، قرآن میگه لهو لعبه،
بی ارزشه.
بله، چه حسب و نسب باشه، قرآن میگه هیچ حسب و نسب روز قیامت، لو یوم لا ینفع مال ولا
بنون
فاذا نفخ في الصور فلا انصاب.
بله،
بعضی جمال زیبایی، من میگن سلیمان ابن عبدالملک خیلی خوشتیپ بوده، اومده بود یه سخنرانی کرد، گفت من شاه جوان زیبای خوشقطعی، شروع کرد خودش تعریف کرد. آمد منزل، یه کنیزی داشت تو که کار میکرد، این شعرم میخوند، انت خیر المتا لو کنت تبقا، تو خیلی جنس خوبی هستی، خوشتیپی، اگه بمونی، غیر ان لا بقا علل انسان، غیر از آن که انسان ماندگار نیست. سلیمان علیه السلام تو جوانی مرد، بعد از همون حرفایی که زد چند رو بعدش
از دنیا رفت.
بله، هارون الرشید نشسته بود، یه ابری آمد عبور کنه.
بله،
ابر تو آسمان باد میزنه. گفت تو کجا میخوای بری بباری که اونجا مملکت من نباشه؟ هر کو بری عراق زیر نظر منه، بری ایران اون موقع خیلی بزرگ بود. بله. هارون الرشید خیلی مقتدر بود.
درسته.
وقت این آدم یه مرضی گرفت و همین خراسان هم مرد. الان قبرش همینجا که امام علی السلام دفنه، قبلا هارون دفن شده. عرض میکنم که مریض شد سخت، به گونه ای که دیگه نتونست برگرده بغداد.
خب
گفت منو ببرید کنار قبرم، قبرمو ببینم. آوردنش کنار قبر، یه نگاهی کرد، گفت ما اقنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. نه ثروت به دردم خورد، نه
جاه و سلطنت.
عبدالملک مروان خیلی جنایت کرد.
بله.
مریض شد و بستر افتاد، خوابش نمیبرد، ناله میکرد. گفت این پنجره رو باز کنید. باز کردن، نگاهش افتاد به کنار رودخونه، دید یه مردشوی یه مرده ای رو شسته کنارش هم خوابیده تا بیان ببرنش مزدشو بدن.
بله.
آرام اون رو سنگو کنار مرده خوابیده، این تو قصر تو رخت خواب خوابش
نمیبره.
گفت لیتنی کنت قصالا، ای کاش من جای مردشویه بودم. عجیب آ، بعضی وقتا این آدم ها حسرت میخورن.
بله.
بله. بله. این خیلی مهمه که انسان تو زندگیش به حسبش، به علمش، به جمالش، به نسبش، به ثروتش، به اینا ننازه،
به میز، جایگاه،
ریاستش،
ریاست. گفت نادر مردی زعرب هوشمند.
بله.
گفت عبدالملک از روی پند تا آخر.
گفت چند تا سر اینجا دیدم. بله. زیر همین قبه و این بارگاه، روی همین مسند و این جای بودم و دیدم بر ابن زیاد. آه که
چه دیدم،
چه دیدم، دو چشمم مباد تازه سری چون سپر آسمان. حالا
تا انتها. بله.
تا انتها. ببینید نکته مهمیست که ما توجه داشته باشیم. یه کسی به حضرت سلیمان، خب سلیمان خیلی با حشمت بوده.
بله.
هم پادشاه بوده، هم پیغمبر بوده، هم پولدار بوده، هم خوشگل بوده، هم خوش صدا بوده، هم منطق و تر میدونسته. دیگه خدا به سلیمان همه چیزو تمام کرد.
بله.
آره. بعد خودش هم گفت دیگه، گفت خدای من ملکی بده که دیگه بعد از من به کسی نمیده.
ملک سلیمان معروف،
معروفه.
بله.
میآمد لشکر و اینا دورش و خودش هم با یه ابهتی، با اون لباسای با عظمت، یه عابدی جلوشو گرفت، گفت ها سلیمان پسر داوود، همه چیز خدا بهت داده، پیغمبر هستی، پادشاه هستی. یه جمله قشنگی گفت، گفت یک سبحان الله با اخلاص تو پرونده من از همه اینا بالاتره. لذا سلیمان میدونی شبا با کی غذا میخورده؟ با فقرا.
بله.
رفت میشه از کنارشون، میگفت مسکینون مع المساکین. میدونی که چقدر عادی و راحت هم از دنیا رفت. سرش اینجا رو عصا بود، مرد.
بله.
اسرائیل جانشو گرفت، صاحب اون همه ثروت نتونست بیاد پایین بخوابه جانشو بگیرن، اینطور سرش رو عصا بود. من یه نکته ای عرض کنم خدمت بینندگان عزیز، آدمی که تکبر داره چند تا چیز گیرش میاد. بالاخره تکبرم
یه آیدی داره،
آیدی داره دیگه.
خوب.
یا چند چیز از دست میده. یک، التکبر یظهر الرذیله. آدم متکبر زشتی‌های دیگه‌اش هم آشکار میشه. وقتی من میکنه دروغ هم میگه، وقتی من میکنه احترام هم نمیذاره، ادب هم نداره، حیا هم نداره. طبیعتاً متکبر صفات زشت دیگه انسان رو آشکار میکنه.
درسته.
مثل حوضی که کفش لجن باشه، شما چوب یا در واقع وسیله‌ای رو بچرخونی بوی تعفنش بلند میشه.
بله.
دو، یه آیدی دیگره تکبر، التکبر یزع الرفیع. تکبر آدمی که رفته بالا رو میزنه زمین. من تکبره و زهل. سوم فرمودن که لا یتعلم من یتکبر. آدم متکبر چیزم یاد نمیگیره. من برم کلاس، من فلانم، من خیلی بده، خیلی بده. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو، خدا شفا هم بده با جای قرائتی.
اون
شبای جمعه خب تلویزیون بس داشتن اول.
درسته.
انقلاب تا حالا دارن. و آقای احمدی میانجی مرد فاضلی بود، مرد به اصطلاح کار کرده، اون کتاب مکاتیب الرسول 50 سالشون وقت گذاشت نوشت.
درست.
من یادم تو احیای ایشون که میگرفت تو مسجدش چند تا مرجع تقلید میامد، گوشه میشستن با ایشون احیا میگرد. آیت الله مشکینی میامد یه گوشه میشست با ایشون احیا میگرد. آقای احمدی میانجی وقتی آقای قرائتی صحبت میکرد، میگفت من قلم کاغذ برم دارم یادداشت میکنم. میگفت ایشون زحمت کشیده اینا رو به دست آورده، حالا من برم مطالعه کنم. عبا نداشت از این که بگن شما این رو
ازشون یاد میگیرم.
آره ما الان آدمایی داریم سختشونه بگن این کتاب مال آقای ملاییه، چراشون معاصرن با هم.
آره
خب خب بگو من
آقا ایشون نوشته دیگه.
نوشته آقا کتابه. آقا بنده تدریس دارم، کتاب دارم، یعنی عوض میخوام درس دارم، تدریس دارم، کتابشو شما نوشتی. سخت مثل اون کلاس کتاب شما رو بیارم.
بله.
میگه آقا به خودش بگو بیاد. آقا اصلا من میشناسم اون که دارم عرض میکنم.
بله.
قرارداد بستن با جناب عالی، مثلا گفتن برای پایه پنجم دانشگاه کتاب فلانو بنویس. کتاب معارف بنویس، کتاب از اخلاق. شما نوشتی، پولم گرفتی. خب هزینه گرفتی، چندی میلیون هزینه برده. حالا کتاب آوردن دانشگاه میدن دست بنده. من برم سر کلاس، من کتابی رو نشون بدم که اسم آقای ملایی روشه. این میشه کبر.
من اینو تدریس کنم،
من اینو خود از خودم جزوه میدم، از خودم مطلب میدم. آقای قرائتی وقتی میفرمودن که یک آقای دفتری به من داد، خیلی مطالب خوبی توش بود، شاید شنیدید شما.
نه.
خیلی عالی دستبندی شده. میگم من دیدم شب جمعه های من خیلیش با این تأمین میشه، یعنی میتونم رو تلویزیون صحبت
مطالبش. آره
گفت اینو بخون، ولی حق نداری، حرامه کپی بگیری، حق نداری یادداشت برداری کنی، حق نداری حفظ کنی، حق نداری عکس بگیری. گفتم عجب آدم بخیلی هستی تو. میگه بهش دادم، گفتم نمیخوام.
اینجوری نمیخوام.
آره بعد خودش میگه من آمدم یه دستگاهی خریدم، اون موقع فاکس بود دیگه.
درسته.
میگه خریدم و وقتی تلویزیون بحثم تمام میشد یکی زنگ میزد، میگه بحث خوبی بود، کجاست؟ میگفتم بده شماره تو الان برات میفرستم.
باریکلا.
آره میگفت بلزای خیلی مهمه. آقا شما یه کتاب، من الان آدمایی میشستم کتاب نوشته رو همین قصه ای که میگه نه باید فلان بشه، فلانی مقدمه بزنه، انقدر من بدید کتابش تو خونه داره بایگانی میشه. و عزیزانی هم کتاب نوشتن، نه قفل داره، نه نمیدونم جلوشو گرفتن، صدها هزار تکثیر شده.
درست.
یه آیه دیگه متکبرم این هستش که رفیق نداره، لیس لمتکبرن صدیق. یه بار باش میریم مشهد، میریم مسافرت، میریم، نه بابا این خیلی خودشو میگیره،
نمیشه باهاش سر کرد.
آره به زن و بچه‌ت میگه ما دیگه نیستیم.
بله
ما دیگه نیستیم، با این آدم جایی
نمیریم.
یه نکته دیگه هم عرض کنم اگر فرصت هست.
بله.
که چی باعث میشه تکبر کم بشه تو انسان، چند تا از عواملی که تکبر رو کم میکنه. یک، تو روایت داریم که کسی که در واقع سجده زیاد کنه در مقابل خدا، خدایا من در مقابل تو خم میشم، پس دیگه خودمو نخواهم گرفت. چون بدترین تکبر، تکبر در مقابل خداست. فرعون در مقابل خدا تکبر کرد. دو، توجه به ضعف‌ها. ببینم چیم، به قول اون روایت دیگه اول یه نطفه است، آخر یک مرده متعفنه، وسطش هم که حامل کثافاتی. خب تو چیت مینازی؟ اگر انسان به ضعف‌های خودش، این آدم با این هیکل می‌بینی یه تب می‌ندازه زمین.
بله.
یه پشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود پشه‌ای شما رو می‌ندازه. جرعه‌ای شما رو خفه می‌کنه.
خفه می‌کنه.
بله من یه آقایی بود چند سال قبل فوت کرد، گفتم چیه؟ گفتن رفته جگر گرفته صبح بخوره. این گیر کرده تو این مریونای.
بله.
جاش قاطی شده.
درست.
فوت کرد. بله. یعنی تا اومدن بزنن پس گردنش و فلان. اینقدر آدم به این زودی، آدمی که با یک جرعه خفه میشه، با یه پشه‌ای به زمین میفته، اینا غرور چی؟
تکبر ورزیدن نداره موجودی.
یکی هم نماز. حضرت زهرا فرمودن نماز تنزیهن عن الکبر، انسان رو از تکبر
دور
میکنه. و یه نکته اساسی من خدمت عزیزان بیننده عرض کنم، این راهکاریه که مرحوم فیض کاشانی تو کتاباش داده.
بله.
همشهری شماست دیگه. فیض خدا رحمتش کنه، مرد بزرگی بوده.
ما همشهریشونیم.
آره اینم صحیح‌تر شد همین. فیض کاشانی در یکی از آثارش که اثر اخلاقی است، مرحوم نراقی هم باز داره اینو.
ملا مهدی.
ملا احمد نراقی تو معراج الصواب.
بله.
میگه اگر کسی ذاتاً تکبر داره، بس خودش نیست، آدم متکبری، رفتار متواضعانه از خودش نشون بده.
بله.
ببین من اصلا واقعا خودم طرف خودشو بالاتر میدونه، اما به شما سلام کنه، بیاد بشینه کنار شما، بشینه با فقرا، انقدر از خودش رفتار متواضعانه نشان بده که چی بشه؟ یواش یواش اون کبره ریشه کن میشه. چون تو حوزه مباحث اخلاقی این مطرحه، اگر کسی بخیله انفاق کنه، انقدر انفاق بکنه تو عادت کنه به انفاق، اگه اون بخله بشکن میشه. همونطور که تو روایت داریم اگر صبور نیستی تصبر، یعنی صبر رو به خودت بقبولان، به عبارت دیگر تواضع رو به خودش بقبولانه.
درست.
یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام محمد ابن مسلمه، خب از اصحاب امام باقر هم است، مرد بزرگ و با کلاسی بود، جزو اصحاب اجماعه. امام احساس کرد شاید این یه مقداری باید بیشتر تواضع کنه، فرمودن که ثروتمند بوده، گفتن که ما از شما انتظار داریم، حالا من مضمونش رو نقل میکنم، قبلا دیدم، تواضع به خرج بدی. اومد از خونه امام بیرون، گفت حالا یه آدمی که مثلا شما فکر کن بازاری به نام شخصیتی،
خب
یک سینی خورما خرید، رفت جلو مسجد وایساد، گفت آی خورما دارم، آی خورما، محمد مثلا شما فکر کن صاحب یه پاساجی مثلا. بیا جلو در پاساج مثلا جوراب دست بگیره، همه تعجب میکنن آقا آره. این پاساج مال اینه، این واشته به اصطلاح جوراب جلو مسجد، فامیلاش اومدن محمد ابن مسلم آبرو ما رو برد، این چه کاری؟ گفت امرنی مولای، آقا از من خواسته تواضع
کنم.
گفتن اب نداره، یه میگم یه کار دیگه، خلاصه به زور آوردنش تو آسیاب، آسیابونی کنه، گفتن اونجا حداقل بالاخره کمتر
تو دید هستی.
گاهی این خیلی مهمه ها. یعنی من دیدم بعضی از بزرگانی که مثلا توی مسجدی میاد شروع به کفشای جفت میکنه،
بله
شخصیتیه،
درست.
یا مثلا فرض کنید که کربلا میاد تو حرم ائمه میاد، اونجا که وظیفه است البته، خود این یه افتخاره، شروع کنه جارو دست بگیره، تمیز کنه، به عیالش کمک کنه. این رفتار متواضعانه این تکبر رو در ما دور میکنه. این یه بخشی از دعای امام سجاد. یه بخش دیگه هم مانده که اگه اجازه بفرمایید
حالا بریم برگردیم ببینیم چقدر زمان میمونه. چشم، حتما با کمال میل و افتخار جونم براتون بگه عزیزان بیننده و شنونده که توی ماه ربیع الاول برنامه خودتون سمت خدا برای یه مسئله مسیری رو تعریف کرده و اون هم رد مظالمه. ما بعضیامون بر عهدمون دیونی هست که حق الناسن. من ممکنه یه حقی از آقای رفیعی عزیز مثلا بر عهدمه، یه پولیه، یه امانتیه یا هر چیزی هست، اینو باید بهشون پس بدم. اما شرایط یه موقعی وقتیه، یه جوریه که من نمیدونم چی، چقدر، به کی بدهکارم، اصلا چطوری پیداش کنم طرف رو. این حق الناسیشه، حق دولتیش هم هست، یعنی بیت المالش هم هست. برای هر دو بخشش اولا مراجعه بفرمایید به کانال برنامه در پیام‌رسان‌های ایرانی، اونجا میتونید پیگیری بفرمایید، توضیح داده میشه براتون. و تو بعد حق الناسش باید از مرجع تقلید عزیزمون اجازه بگیریم برای رد مظالم، نمیتونیم اینجوری خودمون اقدام کنیم. بنابراین برنامه سمت خدا به همت رفقای عزیز و گرامی، به ویژه جای حسینی قومی، اجازه گرفتند از مراجع معظم تقلید حفظهم الله تعالی برای اینکه از 1,000 تومان تا سقف 1,000,000 تومان، این عدد مهمه، رد مظالم پرداخت بکنیم. و به کی بدیم؟ به فقرایی که میشناسیم. صرفاً هم پول باید داده بشه، نه چیز دیگری. جزئیات بیشتر رو به کانال مراجعه بفرمایید، حتما میتونید ببینید. و برای اون بخش بیت المال یا حق دولتیش هم شماره کارت مجزاست، یعنی حساب کتابش با فرق میکنه، توجه بهش داشته باشید. خیلی ممنونم ازتون. و اما قرآن کریم رو اگر دم دست هست، اگر در محضرش هستید، شما باز بفرمایید، ما با شما اینجوری همراهی میکنیم. صفحه 199 سوره مبارکه توبه آیات 73 تا 79 تلاوت کنیم، به گوش جان بشنویم و انشالله مصفا بشه وجودمون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شیرینی و حلاوت استماع یا تلاوت و توجه به قرآن کریم. نوش جانتون. کوچیکترای عزیزی که با ما هستید، بچه های نازنین و گل، خیلی جاتون خواسته تو برنامه سمت خدا، خبر داریم با پدر و مادر میبینید برنامه رو و میشنوید، واکنشاتون هم خبر داریم. به مناسبت این که تو برنامه امروزمون یه اشاره به سیره و سنت رسول خدا در مواجهه و توجه با کودکان عزیز شد، یه نکته رو هم اضافه بکنم. ما بچه هامون میرن مدرسه و شما دانش آموزای عزیز احتمالاً میرید با لوازم و تحریر و وسائل جدید تحصیلی تو مدرسه، میبینید کنار دستیتون، هم کلاسیتون، هم مدرسه ایتون یه خورده دست و بالش بسته است. اول اینا رو به بابا مامانامون بگیم و بعد پدرها و مادرها و مسئولین، هر کی دستش میرسه. تو این روزها شاد کردن قلب بچه های رسول الله خیلی ارزشمنده. اونایی که دست و بالشون بسته است برای تهیه لوازم و تحریر، هواشون رو داشته باشیم، مهربونی کنیم. و به قول حاج آقای قرائتی که این فکر کنم دومین بار یا سومین بار تو برنامه امروز ذکر خیرشون میشه، حاج آقا سلام علیکم، دوستتون داریم. به قول ایشون ما اگه دو تا سه تا بچه داریم براشون همه کار انجام میدیم، سه تا اگه هستن چهارمیشم بود میکردیم این کارها رو برای او هم. میتونه چهارمیه یه بچه‌ای توی منطقه کم برخوردار و محروم باشه، میتونه یه فرزندی از یک خانواده مستمند و مستضعف باشه. یا علی بگیم و انشالله مهر بورزیم. چند دقیقه هم با جای رفیعی عزیز باشیم، اگه نکته هم بود حاجاها بگن که رو چشمون میذاریم در این باره. بفرم.
بله، من همین الان یادم افتاد یه داستانی عرض کنم خدمت شما که رسول خدا عبور میکردن، دیدن عده‌ای از بچه ها دارن بازی میکنن.
خب
اما یه بچه اینا جدا شده، افسرده از گوشه ایستاده. پیغمبر هم سراغ اون کودک فرمودن شما چرا با اینا بازی نمیکنید؟ حالا من تعبیر شبیهش رو عرض میکنم. گفت به قول خودم دل و دماغشو ندارم، من حس بازی ندارم، ناراحتم. فرمودن که چرا؟ گفت پدرم از دنیا رفت و مادرم هم ازدواج کرد، ناپدری هم منو از خانه بیرون کرد، من جایی ندارم. معوایی ندارم. رسول خدا به هم دارم که الا تحب ان اکون لک ابا، میخوای من پدرت باشم؟
ای جان،
میخوای حسن و حسینم برادران تو باشن؟
به
فاطمه دخترم خواهر تو باشه؟
به
آقای این اصلا بال داره.
آره.
میگن روزی که پیغمبر از دنیا رفته رفت، این بچه گریه میکرد، میگفت امروز من یتیم شدم، نه اون روز که بابای خودم از دنیا رفت. ببینید وقتی رسول خدا خلأ عاطفی یک بچه رو داره پر میکنه که آقا من پدر تو هستم، اصلا معروف دیگه پیغمبر ما ابوالبنات، پدر دختران، یا خود امیرالمومنین علیه السلام رو از قدیم ما شنیدیم، به قول اون نویسنده قلبی میگه اقیانوس وجود علی رو هیچ چیزی متلاطم نمیکنه جز اشک یتیم. یه بچه وقتی میگه ناراحته حضرت امیر واقعا متلاطم میشه. شما خیلی نکته خوبی اشاره کردیم، امروز فرق میکنه با گذشته. ما اون زمانی که مدرسه میرفتیم، من یادمه تو کلاس ما بچه های ثروتمند بودن، کاملا آقای ملای الان گفتید ذهنم رفت اون حس. مثلا بچه ای که می آمد تو کلاس، اون موقع از این کیفای مخصوصی بود که قفل داشت و اینا، ما نگاه می کردیم، برامون توجیه بود، بالاخره این باباش پول داره، 80% کلاس مثلا نمیتونن مثل این باشن، یه نفر لباسش فرق میکنه. اما الان اینطور نیست، الان بچه ها همه به هم نگاه میکنن. لذا این که اشاره کردید خیلی تلخه که بچه ببینه مثلا این یه جامعه دادی خیلی شیکی داره، اما این جامعه دادی پارسالشه و کیف مثلا پاره‌ای داره. حتما بهترین راهش هم اینه که شما گفتید، یعنی هر مدرسه‌ای بچه های هر کلاسی شناسایی کنن، از طریق مدیر مدرسه به خانواده ها اطلاع بدن، همون هم تأمین کنن، بابا این مدرسه که برای همه چیز داره کمک میکنن، والده سرویس داره، اردو داره، برای بچه هایی بذار، اونم نه متوجه بشن همه عالم. بله. خیلی مهمه ها،
حفظ
شما نفهمید من عرض کنم.
بله.
حفظ کرامت خیلی مهمه.
درست.
که بعدن بگه ببین بابای من برای شما یک کیفم خرید، نه این اصلا برای اون شکننده تر از اینه که شما براش نمیخریدی، یعنی این از طریق مدرسه داده بشه.
درست.
این خیلی مهم. خب من اجازه بفرمایید بحث رو جمع کنم.
بله.
با این فرمایش سوم امام سجاد، اولش این بود خدایا به من ثروت بده.
بله.
اما حرص نگاه به ثروت دیگران رو نده. خدایا به من عزت بده اما تکبر نده.
بله.
و عبدنی لک، خدایا به من توفیق عبادت بده.
درسته.
خب، توفیق عبادت، نماز شب، نماز صبح، نماز اول وقت، حرم، زیارت، ممکن آدم خودشو بگیره. ولا تفسد عبادتی بالعجب، این عبادت با عجب خراب
نشه.
نشه. این یعنی چی؟ این فرق عجب با تکبر چیه؟
بله.
در تکبر پای دیگری تو کاره. من میخوام خودم رو به شما نشون بدم که من وضعم بهتره، علمم بیشتره، این میشه تکبر.
درسته.
یعنی کبر برای دیگرانه، تو عجب نه. آقای ملای شب پاشده توی اردوی، توی کاروان، توی موکبی، نماز شب، حال خوشی هم پیدا کرده، بعد یه لحظه دلش میگه این بیچاره ها رو نگاه کن، همه خوابیدن،
من دارم نماز شب.
این عجب. آقا داغون میکنه عبادتو،
پیش خودم هوا ورم نداره.
نداره. داره سعدی که میگه
بله.
با پدرم رفتیم یک جایی، همه خوابیده بودن.
بله.
و من نماز خوندم، بعد پدرم گفتم بابا اینها بلند نمیشن، یه دوگانهی برای یگانه به جا بیارن، یعنی دو رکعت
بله.
نماز.
بله.
همون پسرم، تو همین دوگانه رو به جا نمیوردی، بهتر از این بود که تو پوستین خلق بیفتی و خلاصه
بخوای به اونا
حرف بزنی پشت سر اونا. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه.
بسیاره.
که فرصتمون داره فکر کنم تمام شده باشه
تقریبا.
گاهی از اوقات اون یه وقتی یک آقایی میگفت که من خلاصه حالا اسمش هم نمیخوام بگم از شخصیت هاست، میگفتش که رفتم برای سخنرانی یه جایی، یه مقداری اومدم خودمو احساسی بهم دست داد که حالا الان، میگفت سوره ولعصر یادم رفت، هی میگفتم ولعصر ولعصر، یکی از اون پایین گفت ان الانسان لفی. گاهی انسان اینطور میشه، یه سوره قرآن یادش میره.
بله.
خیلی ولا واسمون جذب باشه. عجب
نگیر.
یه روایت بخونم کوتاه، العجب رأس الحماقه.
عجب
رأس حماقه.
بله.
برای چی عجب کنم کارو خراب کنم؟
که چی؟
بله.
که به کجا برسیم؟ خیلی ممنونم آقای رفیق. خدا حفظتون کنه ان شاء الله و خیر دنیا و آخرت نصیب ازت علی. بیننده ها و شنونده های محترم از شما هم خیلی ممنونم. گفت مهربانی را اگر قسمت کنند من یقین دارم به ما هم میرسد. خودمون را بیفتیم، مهربانی را یاد بگیریم، تمرین کنیم و قصه ای که الان چند دقیقه پیش گفتیم رو درست سال تحصیلی شروع شد، هر چی باید اتفاق میافتاد، ولی همین الان بچه ها دارن وارد مدارس میشن، تازه میفهمیم که کی به کیه، چندین با هم دیگه با بچه هامون. بسم الله کنیم. خیلی ممنونم ازتون. انشالله در پناه نگاه کسی باشید که او مهربانترین مهربانان بعد از خدای متعال به بندگان خداست و او کسی نیست جز پیامبر رأفت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. تا سلامی دوباره، خدا حافظ.
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.